عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، امیدوارم که این روزهای تعطیل برای شما پربهره بوده باشه. حکایت کل عمر، حکایت همین 20 روز تعطیل. زود گذشت یا دیر گذشت؟ همطوری. یه بار برای وقتتون برنامه‌ریزی کنین، بعد ببینین که چقدرش تونستین به برنامه‌ای که از قبل برای خودتون ریختین عمل کنین. مثلا بنا داشتم توی این 20 روز تعطیل این 5 تا کار رو انجام بدم. چند درصد رسیدم؟ اون میشه درصد موفقیت شما در برنامه ریزی. خب این کار کرده بودین یا نه؟ بنا بود انجام بدین ها. انجام دادین؟ نه؟ آها. خب چقدرش موفق شدین؟ چند درصد؟ خب پس نشون میده که باید یک تغییراتی اعمال کنیم. ببینید الان خودش یک نمونه خیلی خوبیه برای کار شما. ببینید که نمره قبولی شما چنده. اگر خیلی خوب بود، خب الحمدلله. اگر احیانا اونطور که میخواستین نبود چیکار باید بکنی؟ چیکار کنی؟ ببینید منشأش کجا بود؟ گاهی وقتا منشأها منشأ علمیه، گاهی وقتا منشأها منشأ روحیه. به هر صورت منشأها منشأ چیه؟ گاهی وقتا منشأ درونیه، گاهی وقتا منشأ ابدن. همش درونیه، همش تو این بودیم دیگه. نه، به هر صورت هر جایی که دنبال چیزی میگردین، دنبال متهم بیرونی شلوغ بود نشد اینا نباشین. درسته؟ خدا رحمت کنه استاد ما در فهم قرآن من نظیرشون رو ندیده بودم. مثلا مثل ریاضی قرآن میدونستن، بهتر از ریاضی. بعد ایشون میفهمدن که من بیشتر چیزایی که به دست آوردم تو اتوبوس تو راه بوده، تو اتوبوس در راه. ما تو اتوبوس چیکار میکنیم؟ این من نگاه میکنم، اون من نگاه، مغازه ها، آدم ها، اونو ببین تیپش، اونو که میچرخیم تو فضای بیرون از خودمون. اگه هم بخوایم بریم تو فضای خودمون یکم فکر کنیم، شروع میکنیم فکر کردن. حالا رو چی فکر کنم؟ یعنی چی فکر کنم؟ شده ابتدا به ساکن بگیم خب من الان میخوام نیم ساعت بشینم فکر کنم. ها، یکی از کارهایی که واجبه بر همه ما فکر کردنه. یعنی در شبانه روز وقتی برای فکر کردن اصلا باید بذاریم. بعد حالا این سوال مطرح میشه، راجبش چی فکر کنیم، چجوری فکر کنیم، چقدر فکر کنیم. شما یک سرمایه همیشه همراه، دو تا سرمایه همیشه همراهتون هست. این دو تا سرمایه تموم هم نمیشه، یعنی به تعدیق نمیخوره هیچ وقت. یکی عقل، یکی قلب، هر دو منشأ ادراکه، هیچ وقت هم تموم نمیشه، همیشه هم همراهتونه. نه، همیشه هم بهره داره، به شرطی که فعالش کنی. بعد فضای بیرونی هم نیست، این شلوغ بود چی بود نمیدونم. خب ما کی شده که بگیم خب الان میخوام بشینیم الان برنامه ریزی کردم نیم ساعت شب فکر کنم، بعدم که میخوایم فکر کنیم خب نمیدونیم راجع به چی فکر کنیم، بعدم که شروع میکنیم مثلا به فکر کردن میریم توی خیالات، نه فلانی به من بدی کرد، اون یکی چرا با من اینجوری حرف زد، دلم کاش که اونجا یکی زده بودم تو گوشش، یا تو حسرت ها یا تو خیال بافی ها، کاش که من الان آیت الله بهجت بودم مثلا الان میامدم پیشم دستگیری میکردم. هر کسی تو خیالات خودش دیگه، نه کاش که مامانم اینجوری میشد، اون یکی مریضش خوبی، همش یا حسرت های گذشته است یا خیال بافی های راجع به گذشته و آینده است یا خیالات و توهماته. باید اینو اصلاح کنیم، بعد اگه اصلاحش نکنیم تو زندگی آسیب میخوریم، تو زندگی خودمون ها. کسی که عادت نکرده خیالات خودش رو کنترل کنه تو هم زندگی خودش هم آسیب میبینه. فلانی اینجوری گفت، از کجا آوردی؟ قوه خیال که قوی بشه بعد مثلا فلانی به فلانی زنگ زده پس اینجوری شده. یه بار دیگه راجع به قوه خیال صحبت کردم، قوه خیال، حالا بعدا زیاد راجع به قوای آدم کار داریم با هم، ولی قوه خیال یکی از کارهای ابتدایش اینه که تفکر سریعه، فکر نیست ها، ولی شبه فکره. فکر چجوری انجام میشه؟ شما مقدماتی رو روی هم سوار میکنین به یک نتیجهی که نداشتین میرسین. مثلا میگین که از قبل میدونم که پیغمبران معصومن، یک میدونم هم که حضرت مثلا فرض کنیم که یونس یا حضرت آدم پیامبره، این دو معصومن هم یعنی نه خطا میکنن نه گناه میکنن نه اشتباه میکنن. پس خود اینم میدونم که مثلا توی جریان حضرت آدم و اون درخت ممنوعه مثلا حضرت اون درخت رو خورده از اون درخت، این سه. پس چجوری جمع میشه با هم اینا؟ فکر فعال میشه تا یک راه حلی براش درست کنه به چیزی که نداشت. نمیدونستم الان حل و جمع این جریان چیه، با استفاده از مقدمات و فعالیت به نتیجه میرسه. خیال چجوریه؟ با اندک تشابهی به نتیجه میرسه، یعنی اصلا رو مقدمات سوار نمیشه، از یک مقدمه میپره رو مقدم رو نتیجه. مثلا یه بار راجع به نماز صحبت کردیم دیگه، مثلا وای مثلا میگه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا میبینه رو فرش لکه است، میاد خیالات خب این فرش رو چجوری بشوریم؟ فکر نمی کنم پاک بشه، باید بدیم فرشوی، فرشوی ممکنه پاره کنه، چقدر گرون شده، دیروز رفتم تایت گرفتم دو برابر شده. اصلا این روحانی چه کار میکنه؟ این کلید تدبیر و امیدی که نشون داد همه سر کار گذاشت، میده همه جا رفت درست و غلط ها، آو همه شون اینطوری هم. مثلا احمدی نژاد هم همین بود، بس سیاسی شد هم ببخشید. غلط این که سیاسی و غیر سیاسی همینجور به این توی یک نماز بیش از 200-300 تا فکر آمد، چون ماندگاری خیال تو ذهن 2-3 ثانیه است، بید پرواز رو چیز دیگه. بعد بنابراین اگر شما نمازتون مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه طول بکشه، هر 3 ثانیه مثلا 20 تا فکر توی یک دقیقش میشه، تو 5 دقیقهش میشه مثلا 100 تا فکر. این کار قوه خیال یعنی تفکر هرز، یعنی از مقدمات با به اصطلاح چینش منطقی به نتیجه نمیرسه، از مقدمه به نتیجه میرسه. بدونه ممکن بود همین سیاهی که من دیدم اینجا الان مثلا یک دفعه یادم از چی بیفته، مثلا یادم از چادرم که مثلا باید برم چادر بخرم، باز میره تو اون فضا. بستگی دارم تو چه چیزی ذهنش درگیر باشه آدم. قوه خیال بستگی داره که ذهن آدم درگیر چی باشه و همون فضا فعال میشه. این اگه آدم فعال نکنه، یعنی کنترل نکنه، بچه اتفاقی میفته. مثلا یک، اونایی که مثلا توی خونه هستن ازدواج کردن، مثلا همسرش شوهرش یا زنش فرقی نمیکنه، یه دونه مثلا صحبت میخواد بکنه، میره تو اتاق، یه دفعه خیال این فعال میشه. با کیه؟ نکنه با زنیه، نکنه با مردیه. هر بلایی، هر مشکلی که ما داریم به خاطر عدم تعقل و فعال شدن رقبای تعقله. خیلی نباید کنترل کنیم. خب امیدوارم که همه الان اگر تا حالا محاسبه نکردیم این تعطیلاتتون رو محاسبه کنید، بعد اگر که اونطوری که میخواستین نبوده منشأهای مشکلاتش رو پیدا کنید. برنامه‌ریزیتون درست نبوده، فشار مضاعف داشتیم که بعد بریده، یا مثلا کم ارادم من، نکنه تو محیط ها نمیتونم مقاومت کنم. علتش چیه؟ لیست کنی اونا رو در بیاریم، وگرنه بقیه عمرم مثل این دیگه. نه تضمینی که ما نداریم که بقیه عمر یک دفعه توش معجزه‌ای صورت بگیره. این یک نمونه بسیار خوب بود از گلهای عمر شما، گل عمرتون بودا: فراغت، جوانی، تعطیلی، سلامت، همش با هم جمع بود. این کار انجام بدین. خب ببینم کتاب خوندین همه؟ کیا نخوندن دست بلو بگیرم؟ یه نفر بگیرم سه نفر. خب پس کیا خوندن دست بلو؟ پس چیکار کردین کتاب نخوندین؟ نبودین؟ هر کی جلسه آخر نبوده بده الان کتاب بگیره، یا از اونایی که کتابو دارن. اگر کتاب بچه ها رسالتش اینه که خونده بشه، و اگر کتابی را نیاز ندارین که مجدداً مراجعه کنین، حبسش نکنین تا جایی که میتونین. البته گاهی وقتا هم آدم ممکنه حدس بزنه که ممکنه احتیاجش بشه باز در آینده، اگه اونطوره که هیچ، و الا به بقیه بدین بخونن. البته یه مقدارم کتاب فکر کنم تو پایین داشته باشن، بپرسین. حالا اونایی که ندارن بدن از پایین بگن، اگر از پایین بازم کتاب کم بود از اونایی که خوندن بدن، حداقل امانتی به دوستاشون بخون. بعدم بنویسین همون چیزایی که عرض کردم. خب فکر کنم وقتمون تموم شد. ببینم ساعت چنده. نه یه رو 20 دقیقه وقت ما بنا داریم تا ساعت 2 تمام کنیم. بس 10 دقیقه به تو به من یادآوری کنی که اگه سوالی هست گفتگو کنیم. و اما بذارید من 2-3 تا نکته بود مونده بود که بعد اینا توضیح میدادم توضیح بدم. داستان حضرت یوسفه که گفتیم دیگه، تتمش هم گفتیم دیگه، ما یوسفیم یا اون بچه کوچولوه. نه خب یه بار راجع به قرآن صحبت شد، اینا بحثای مهمیه چون بر وگرنه الان مطرحش نمی کردم. راجع به قرآن یه کسی از افراد گفتن که من وقتی که قرآن میخونم این همه آیات عذاب رو که میبینم مثلا دیگه حسی به قرآن خوندن دیگه ندارم، یعنی اون حالت مثلا لطافتی که فکر میکردم که داشته باشه ندارم دیگه، حالا رغبت نمیکنم قرآن بخونم. خب شما چی میگین؟ جواب بدین ببینم. آیت رحمت رو ببینن. خب گفتن خب آیت عذاب شکننده تره. پشت سرش خب میگن اون یکی شکننده تره. دیگه و ایده دیگه بسیار خوبه. ببینید این اینا که میگم خوب دقت کنید. یه بحثی هستش که ما قرآن چجوری بخونیم. یه فایلی هم هست که حالا این قرآن رو چجوری قرائت کنیم. اون یه بحث ظاهر قرائت قرآن تو فضای قرائت برای این که آدم قلبش همراه بشه با قرآن و در قلبش تغییراتی ایجاد بشه، یک سری کارهای دیگه علاوه بر موارد لازم هست که اینا قرائت قرآن رو ارتقا میده. اولین مسئله که لازمه اینه که متشابهات را متشابه بدانیم. ببینید مثلا یه آیه براتون بخونم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقتی که ما رو عصبانی کردن، ما رو به خشم آوردن، ما هم ازشون چگاه کردیم؟ انتقام گرفتیم. ببینم یعنی چی میاد تو ذهن شما؟ یا آدمی که یک کسی مثلا عصبانیش کرده، اینم میخواد گوششو بکنه، گوششو بباره، مثلا حالشو بگیره. نه، کی داره صحبت میکنه؟ گوینده کیه؟ کسی است که احساسات انسانی نداره، نه خدا خوشحال میشه نه ناراحت، نه اندوهگین میشه نه نمیدونم خوشحال. پس باید اینو چجوری ترجمه کنیم؟ باید طوری متوجه بشیم که واقعش هست دیگه. نه، یه بار شاید بعضی از آیات اینجا گفتم دیگه که مثلا روز قیامت مثلا بهشتیه میگه بیاین این چیه منو ببینین، نامه اعمال منو ببینین. اونجا باید متناسب با خودش فهمیده بشه. نامه اعمالم را ببینید یعنی چی؟ نه اینکه یعنی یک کاغذی دادن میگه حالا بیاین شما اینو نگاه کنین. و خیلی از آیات دیگه. نکته این هم اینه که در قرآن آیات متشابه داریم. متشابه یعنی چی؟ یعنی آیاتی که ظاهرش مقصود گوینده نیست، همون ظاهر اولیش ها، اگه همون خوب بشکافین چرا هست؟ مثلا وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، یک چهره هایی به خدا دارن نگاه میکنن. مگه خدا جسم؟ نگاه کردن لازمش چیه؟ اینکه نور باشد. شما الان اینجا باشید، ظلمت محض باشه، چیزی رو میبینید؟ دست خودتون هم نمیبینید، چون لازمش اینه که نوری باشه، نور بتابه به شی، از شی برگرده به بازتابش به چشم، بعد ببینه دیگه. بعدم که اون شی باید باشه، باید شی چی باشه؟ مادی. تازه هر مادی هم نه، الان هوا لمس میشه دیگه، نه دستتون محکم بیارین هوا لمس میکنید، اما هوا دیده نمیشه. لازمش اینه که اون شیء مادی متراکم هم باشه، به اصطلاح فلاسفه قدیم شیء جسم کثیف باشه، یعنی مثلا سلولاش متراکم باشه خلاصه. بعد ولی پس مگه خدا جسمه؟ اونم جسم غلیظ متراکم نیستش که. پس یک بخش اینه که آیات متشابه را باید متوجه باشیم، که این به معنای نیست عصبانی شدم میخوام پوستتو بکنم حالتو بگیرم، درست شد؟ وقتی که اینو دقت نکنیم این همینطور میاد تو ذهن ما میشینه، بعد این چه خدایی شد؟ بحث تشخیص های اولیه یه بار اینجا گفتیم نگفتیم؟ گفتیم دیگه. یعنی تو یه مثالی هم زدم، مثالش هم این بود، پیره ننم دو تا آدم مریض با هم متکی فحشا شده بودن، همینه. آدم تو ذهنش یه چیزی میاد، تشخیص های اولیه، چون تشخیص خود آدمه، البته گاهی وقتا تشخیص آدم نیست، القائه، آدم بهش اعتماد میکنه، میگه آره همینه دیگه. خصوصا این که گاهی وقتا که آدم براش چی داشته باشه؟ دلیل بتونه بیاره. وقتی که دلیل بیاره دیگه حتم و قطع روش وای میسته. یه بار اینا نمیدونم اینجا همینجا بود مثال زدم، گفتم برین خونه ببینین پدر مادرتون دارن با هم دعوا میکنن، میگن از هم بیاییم جداشیم، نگفتم؟ ببینین خوب دقت کنین، فرض کنین رفتین خونه، در رو باز میکنین، پدر مادرتون تو اتاق دارن با هم با صدای بلند صحبت میکنن، میگن بیاییم جداشیم از هم دیگه، من تحمل ندارم. خب تو این فضا دارن حرف میزنن خلاصه، نتیجه چی میشه؟ چه برداشت میکنین از این صحنه ای که شنیدین و دیدین؟ دعوا کردن، با هم دعوا دارن دیگه، نه مشکلشون هم جدیه دیگه، نه قبول دارین؟ حالا فردا باز دوباره همینطور بی هوا میدین تو خونه، میگن که خب، بعد میفهمین که دعواشون الکی بوده، میخواستن ببینن بچه ها چقدر به اینا وابستگی دارن، درسته؟ صحنه اول این بود، شما شاهد دعواشون بودین، اونم دعوای جدی، بحث جدا شدن، نتیجهش چیه؟ اینها با هم چی دارن؟ اختلاف منجر به جدایی، درسته؟ قبول دارین دیگه، نه؟ فردا میان باز داره میبینین که نه، فهمیدین که دعواشون دعوای الکی بوده، زرگری بوده، میخواستن میزان وابستگی بچه هاشون رو ببینن چقدره، چقدر بچه ها ناراحت میشن، چی کار میکنن، چه واکنشی نشون میدن، واکنششون عاقلانه است نیست. خب نتیجهش چیه؟ حالا از این چی نتیجه میگیرین؟ اینجا فهمیدین که اختلاف دارن، اینجا چه نتیجه میگیرین؟ اختلاف. از کجا این نتیجه رو گرفتین؟ همه قبول دارین اینو؟ این قطعا غلط.
شاید این دعوای واقعا دیروزشون دعوای زرگری بوده، میخواستن واقعا ببینن میزان وابستگی چقدره، چون میخوان واقعا از هم جدا بشن میخوان قبلش یه تست بگیرن ببینن شما چقدر بهشون وابسته این که بعد جدا بشن، ببینن میارزه جدا بشن یا نه همین استخون لای زخم بمونه. درسته؟ امکان ندارین؟ آها، اینجا خوب دقت کنین، این که فهمیدین دعواشون زرگریه به ما چی میرسونه؟ اختلاف دارند، این دلیل نمیشوند برای اختلاف داشتن، اینو میرسونه. دیروز از چی شما نتیجه رسیدین؟ از این مقدمه به این رسیدین، درسته؟ اگر مقدمه خراب بشه چی خراب میشه؟ دلالت خراب میشه، نه اصل نتیجه. یعنی چی؟ یعنی حالا تو نقطه چی هستیم؟ نمیدانیم این که اینا با هم خوبن یا با هم، این دلیلی که تا دیروز بهش معتقد بودیم دیگه الان نیست، اما نیستش به معنی اون طرفش که نیست. روشنه؟ بذارین از این استفاده کنم. چند وقت پیش کسی آمده بود برای مشاوره، میگفتش من در خدا شک کردم. حالا چی بود داستانش؟ داستانش این بود، یه آقای هستش اسمش هست داوکینز، این آقای کتابی نوشته به نام توهم خدا، یکی دو تا کتاب دیگه هم نوشته، خیلی هم مصاحبه کرده، جز کسایی که الان خیلی روش مانور میدن، همه جا باش صحبت میکنن، بی بی سی غیره و ذالک. بعد این چی میگه؟ حرفشو ببینین، اینطوریه، میگه که طرفداران نظریه فیکسیزم در مقابل ترانسفورمیزم، طرفداران نظریه خلقت به اصطلاح دفعی، ترانسفورمیزم یعنی تغییر گونه ها دیگه، تکامل انواع، که اون خودش زیر مجموعه یک نظریه به نام خلقت هوشمند، کار نداریم، در مقابل چی؟ داروینیزم. میگه خلقت هوشمند غلط است، که خود این که میگه غلط است باز توش مغالطه داره، حالا کار نداریم. پس خدا نیست. این پس رو به این نفت کجا آورده؟ این نظریه خلقت هوشمند فقط میگه اولا که این نظریه میگه که خلقت کور و بر اساس تصادفات نیست. این یک، درسته؟ حالا این اصلا رفتی به اثبات خدا نداره، ولی فرض میکنیم بگیم کور نیست، در نتیجه خالقی دارد، این اصلا اثبات خالق نمیکنه ها، ولی فرض میکنیم که اینجوری باشه، کسی از این به این برسه، خالقش هم خداست، درست شد؟ اگه شما اینو حالا بعد میگه این نیست، این نیستش هم خودش خیلی خنده داره که چجوری میگه این نیست، که الان توی زیست شناسی های ما مثل وحی منزل نظریه داروین آمده. چکار کنیم؟ فرض میکنیم این اصلا رد بشه، درسته؟ بعد این چی نتیجه گرفته؟ کتاب می‌نویسه به نام توهم خدا. این اگه منصف باشه باید چی بگه؟ باید بگه این دلیل برای اثبات خدا کفایت نمیکنه. حالا چی، خدا هست یا نیست؟ نمیدانم. این بزنین اینو ما رو به چی میرسونه؟ به نمیدانم، چون دیگه هیچ دلیلی نداریم. روشنه؟ یه چیز دیگه بگم، برهان نظم روشن‌تر. برهان نظم چی میگه؟ میگه که عالم منظم است، به اضافه این که هر نظمی ناظم دارد، پس عالم چی داره؟ ناظم داره، اسم ناظم هم میذاریم خدا. بعد میگه که مثلا ببینم شما یک دونه کیسه دارین توش 10 تا توپه، رو هر توپ هم یه شماره نوشته 1, 2, 3 تا 10. یه نظم اینه که اول یک بیاد تا 10، یه نظم اینه از 10 بیاد تا 1، یه نظم اینه که اول زوجا بیاد، یه نظم اینه که اول فردا بیاد، به ترتیب نزولی یا صعودی. یه حالتش هم اینه که هیچ نظمی توش نباشه، درسته؟ این که اول یک بیاد، بعد 2، بعد 3، بعد 4، بعد 5، بعد 6 تا بعد 10، احتمالش چقدره؟ 1/10. نخوندین ریاضی؟ 1/10 فاکتوریال. حالا اون حالتی که زوجا بیان اول، اون چقدر احتمالش؟ بازم همینقدر. بدترین حالت احتمالش چقدر؟ بازم همینقدر. یعنی ترجیحی بین بهترین حالت و بدترین حالت وجود ندارد. این اولا. ثانیاً اصلا کی گفت نظم هست تو این عالم؟ مگه شما عالم دیگه دیدین که مقایسه دارین میکنین؟ این دو. ثالثاً حالا باشه اشکال نداره، فرض میکنین منظمه، اینو بذارین اینقدر فاکتوریل، بقیه‌اش هم با 3 نقطه. بازم احتمال صفر که نمیشه، میشه اپسیلون. خب همون اپسیلونه گرفته. پس خدا نیست. این چه پس قشنگی میگیره؟ برای این که شما الان بگین اینجا جنی وجود ندارد، باید چیکار کنین؟ باید چیکار کنین؟ باید دلیل بیارین دیگه، نه؟ درسته نه؟ اگر 500 سال پیش بودین میگفتن که ما میتونیم بریم آهن، یک دو سه تون آهن بیارین، من میخوام برم آسمون، میگفتن این چی شده؟ این دیوانه شده دیگه، نه؟ این که عقل این قدرت را ندارد باید دلیل بیاره. هم هست اثبات میخواد، هم نیست. یعنی چی؟ یک ادعاست. یعنی چی؟ یعنی من احاطه دارم، همه جا را دیدم، همه احتمالات را بررسی کردم، این احتمال جایی برای موجودیت ندارد. درست شد؟ این یادتون باشه هم مثاله. خیلی جا ما اینجوری عمل میکنیم. ذهن ما، ذهن غیر منطقی، معمولا اینطوری میگه اه دعواش نلکی رو پس با هم خوبه. کی گفت خوبه؟ برای با هم خوبن باز دلیل میخوام. نمیدونیم. یعنی نه رد کردن بدون دلیل میشه، نه اثبات کردن. نه چیزی را بدون دلیل بپذیرید، نه چیزی را بدون دلیل رد کنید. اگر دلیلم خراب شد، یعنی این دلیل دلالت برای این نتیجه ندارد. بیش از این چیزی نمیگه. داشتیم چی میگفتیم؟ چجوری قرآن بخوانیم؟ 1. متشابهات را در نظر بگیریم و این احتمال را بدهید که برداشتی که شما کردین، یک اگر برداشتتون میبینید یه جایی مشکلی داره ایجاد میکنه، احتمال بدین که این برداشت ممکنه چی باشه؟ اشتباه باشه. درست شد؟ ولو اینکه شما دلیل دارین برای خودتون. یه کسی آمد گفت من از قرآن چند تا تناقض در آوردم. بعد آدم فهیمی بود، ولی فیلسوف بود. بعد آمد پیش معصوم، به نظرم پیش امام حسن عسکری علیه السلام. آقا فهمودن که تو مطمئنی اون چیزی که فهمیدی همون مراد گوینده بوده؟ احتمال نداره مرادش چیز دیگه ای باشه؟ یکم فکر کرد گفت چرا احتمال داره؟ رفت برگشت. این یک. بله؟ حالا قرآن طوری هست که همه بفهمن، اما میتونین سوال کنین که چرا قرآن توش متشابهات داره؟ توی قرآن چرا متشابهات داره؟ شما فرض کنین که ما همه بچه های 4 ساله ایم، خب بعد یکی میخواد برای ما فرض اینجوری فرض کنیم، فرض ما همه جنین های تو شکم مامانیم، با این تفاوت که عقل و شعور داریم، درست شد؟ بعدن هم میخواییم بیایم تو دنیا، تو اونجا چجوریه وضعیتمون؟ لنگ و لغت میزنیم، تاریک، نمیدونم خون میخوریم، اینا دیگه نه؟ بعد میخواییم بگن از اینجا میخوای بری یه جای دیگه؟ خیلی جالبه، چه خوراکی های خوشمزهی. برای این، برای ماها که الان هنوز جنینی، ما هیچ تصویری از بیرون نداریم، اگه بگن میخواین بریم یک جای عالی، میگیم کجا میخواین بریم؟ چی بهمون بگن که خوشمون بیاد، بفهمیم، متوجه بشیم؟ مثلا یه خونای خیلی شفاف مثلا خوبی داره دیگه، نه؟ چیز دیگه اصلا جا داره؟ بگن موز داره تو اون عالم. موز چیه؟ ها؟ موز همون مقدار برای این بچه قابل فهمه که زوم برای شما. میریم تو بهش زوم میخوریم. زوم چیه؟ موز با پوست داره؟ موز یا موز چپه میخوریم میشه زوم. آره؟ در تمامی هیچ تصویری نداره. بنابراین وقتی که میخواد حقایقی عرضه بشه، یا مثال دیگه ای که مثلا به یک بچه باز 4-5 ساله بگن لذتیه به نام مثلا ریاست، چی میفهم؟ بخواین بگین خیلی خوبه، چی میگین؟ موفقیت. دیدین بچه ها وقتی که مادر پدرشون مثلا توی روزه گریه میکنن، اینا اعصابشون خرد میشه، میگن گریه نکن، نمیذارن گریه کنن. حالا بگین این لذت داره، باید بگین مثل چیه این گریه ای من؟ میخواییم بس توجیه کنیم، میگین مثل چیه؟ میگه من ناراحت نیستم، تا خیلی هم خوشحالم، خیلی هم لذت میبرم. مثل مثلا یه شکلات که تو میخوای، چقدر خوشحال میشی شکلات گریه کردن شما؟ درسته؟ حقایقی هست که چون الفاظ دائر مدار احتیاجات وضع میشن. شما قبل از اینکه مثلا فرض کنید که اینترنت و اینا باشه، چیزی به نام دانلود داشتین، چیزی به نام مثلا موس داشتین، چیز به نام مثلا فرض کنید خود کامپیوتر، رایانه داشتین؟ تا قبل از آقای احمدی نژاد چیزی به نام یارانه داشتین؟ نداشتیم که، درسته؟ الفا یا مثلا کوپن، قبل از انقلاب اصلا کوپن میخوان، به کوپن چیه؟ دفترچه بسیج اقتصادی. الفاظ دائر مدار احتیاجات وضع میشن. خب احتیاجات چیاست؟ اون مقداریه که ما حتی این تصویر خوبی نیست، ولی خب دیگه ناچاری. این قسمت آنچه میدانیم، این قسمت آنچه نمیدانیم، منتها آنچه میدانیم که نمیدانیم. اینو هزار برابرش کنیم، آنچه نمیدانیم که نمیدانیم. این دیاگرام خوبی نیست، این تصویر خوبی نیست، باید تصویر دیگه نشون داده بشه که مشخص بشه. ما برای این دوتا حالت میتونیم الفاظ وضع کنیم، برای این اصلا لفظی نداریم، چون ذهنمون گزیده نشده که بخوایم لفظ وضع کنیم، درست شد؟ بنابراین حالا میخواد چیزهایی رو بگه که اصلا ذهنمون متوجهش نیست تو زندگی روزمره، بنابراین یا باید براش لفظ وضع کنه مثل زوم که بی‌معنا میشه برامون، یا باید از الفاظی که ما داریم استفاده کنه تا چه کار کنه؟ ما رو به اون حقیقت نزدیک کنه. حالا تفاوت ما با قرآن اینه، ما میگیم ریاست مثل عسله. به بچه دو ساله بگین لذت جنسی مثل عسل. عسل چیه؟ اون اصلا چه ربطی داره؟ چون اصلا قوش فعال نیست. مال همین عالم هم هست، حالا میخواد حقایقی از یک عوالم دیگه ای بگه کلن. اونجا چقدر فرق داره؟ شکم مادرم مال همین عالمه، به دنیا هم آمد مال همین عالمه، فاصله زیادی نداره. حالا میخواد حقایقی بگه اصلا مال عالم دیگه ای. اونجا خوب دقت بفهمید، تفاوت ما اینه، شما هرچی این شکلات و این عسل رو بشکافین از توش چیزی به نام ریاست در نمیاد با دقت عقلی. دو شد؟ تمام بر. همین الان یک دقیقه دیگه تمام. اما آیات قرآن را اگر کسی تحلیل عقلی بکنه آیات متشابه رو میتونه نزدیک کنه. یه بار مثالشو زدم، مثل این که راجع به قیامت میفهمن که کلم هل بصر او هو اقرب، نگفتم اینجا؟ ببینید مثلا یکی از آیات قرآنی که قیامت میپرسن که میفهمن مثل چشم هم زدن، نه بالاتر از چشم هم زدن، خیلی نزدیکتر. خب بیان کو قیامت، چون وقت گذشته این بقیهش و کیفیت قرائت قرآن باشه برای بعدن انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آله. این بعد چجوری قرآن بخونیم تا خدا رو اونطوری که هست، یعنی ما دنبال واقعیت آنچنان که هسته نه آنچنان که ما میفهمیم. قرار بود 10 دقیقه دو به من خبر بدید. الان خیلی باشه. خب اگه کسی سوال داره بفرمایید، اگه هم نه که بفرمایید. ان شاء الله توضیح میدم اینو، این مفصله، این چون به بحثم مرتبطه جلسه آینده ان شاء الله.